أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. آخر النظرية در بحث حقیقت وضع رو در جلسه قبل متعرض شدیم که دیدگاه مرحوم شهید صدر بود به نام قرن اکید یا قرن مؤکد یا اقتران اکید. این نظریه رو توضیح دادیم، نقد این نظریه موند. صاحب المباحث الاصولیه در جلد یک صفحه 143 به بعد دیدگاه شهید صدر رو بیان و نقد می‌فرمایند. ما به خاطر این که نقد ایشون روشن بشه اول بیان نظریه شهید صدر رو با اصطلاح آیت الله فیاض حفظه الله بیان می‌کنیم و بعد نقد ایشان رو هم بر این نظریه عرض میکنیم و بعد ببینیم آیا این نقد وارده یا نه. بیان آیت الله فیاض از این نظریه رو به دو جهت عرض میکنم. یکی عرض کردم به خاطر فهم اشکال ایشان بر این نظریه، و دوم یک اصطلاحاتی به کار بردم که این اصطلاحات فهمش در فهمیدن نظریه شهید صدر مؤثره. پس اول دیدگاه شهید صدر رو بنابر تقریب المباحث الاصولیه عرض می کنیم. ایشون می فرماین ان الدلالات تصنف الى ثلاثه اصناف. دلالت ها بر سه قسم هستند. قسم اول دلالت تکوینیه اولیه. یعنی چه؟ یعنی وقتی انسان شیئی رو احساس می کند، ذهن منتقل به صورت اون شی می شود. مثلا به قول ایشان یک اسدی رو احساس میکند. احساس میکنه یعنی میبینده، چون بینایی هم از حواس خمسه است. شیری رو احساس میکند و میبیند، بلا فاصله مستقیما صورت اون شیر در ذهن نقش میبندد و در اصطلاح به این میگیم استجابت طبیعیه اولیه لل احساس به شی. یعنی اولین چیزی که در طبیعت و به طبیعه بعد از مشاهده و احساس شی برای انسان حاصل میشود، تصور و انتقال صورت اون شی هست به ذهن. اینو میگیم دلالت تکوینیه اولیه. یا مثلا به قول ایشان اگر صوتی رو بشنود صورتش به ذهن منتقل میشه. اگر صدای بلبلی رو بشنود سریع صورت بلبل در ذهن نقش میبندد و میشه دلالت تکوینی، اونم اولی، بلا فاصله و مستقیماً از شنیدن صدا صورت اون پرنده در ذهن تصور میشه و نقش میبندد. پس این شد دلالت اول که اسمش تکوینیه اولیه است، دلالت دوم دلالت تکوینیه ثانویه، یعنی اینم دلالتش تکوینی است اما دلالتش چیه؟ ثانویه است. یعنی چه؟ یعنی بازم انتقال به صورت شی می شود در ذهن اما من طریق ادراک مشابهه، نه من طریق ادراک نفسه. نه، اگر خود شی رو ببینیم یا بشنویم مثلا یا لمس کنیم، صورت اون شی در ذهنمون نقش میبست، این شد دلالت تکوینیه اولیه. اما اینجا خود شی نه، مشابه شی رو ما احساس کردیم، ادراک کردیم و از ادراک و احساس مشابه شی اون شی در ذهنمون تصور می شود و نقش می بندد، ذهنمون منتقل به مشابه اون شی می شود، این میشه دلالت تصدیقی تکوینیه ثانویه. مثالش رو ایشون این گوری می زنن، شما صورت یک اسدی رو بر دیوار می بینید، صورت اسد رو که در روی دیوار دیدید، صورت این حیوانی که رو دیوار دیدید مباشرتاً در ذهنتون میاد، همین اسدی که روی دیوار تصویرش رو میبینید، ولی بعد از این یه صورت ذهنی دیگر هم برای شما شکل میگیره و اون صورت حیوان اسد هست، نه تصویر خود این اسد روی دیوار، یا اسد مفترس درنده جنگنده ای در ذهن شما نقش میبنده. این رو اصطلاحاً بهش میگیم دلالت بازم تکوینی اما تکوینی ثانوی، این میشه دلالت دوم. و من هاذ القبیل ما اذا سمع صوت زید، اگر صدای ذهن رو بشنود، صدای زید رو بشنود، اولین چیزی که ذهنش منتقل میشه به قول ایشان صورت صوته، و بعد از یعنی اون صداه، زید میگه حسن، اولین چیزی که به ذهن آدم میاد صورت حسن است، حسن در ذهن میاد صورت این صداه، و بعد منتقل میشه به خود حسن، به تصویر حسن، اول به کلمه حسن منتقل میشه و در ذهن کلمه حسن نقش میبندد، بعد از کلمه حسن به خود حسن آقا ذهن منتقل میشود، این میشه به اصطلاح صورت و دلالت تکوینیه ثانویه. ایشان میفرمایند اسم این دلالت استجابت الطبیعیه الثانویه للاحساس بالشی. خب بله دیگه، استجابه تکوینی ثانوی است. یعنی چی استجابه؟ یعنی ذهن ما استجابت کرد شنیدن این صدا را، این لفظ رو، اول از این لفظ معنای این لفظ در ذهن نقش بست، و بعد از که حسن علم اصطلاحاً، و بعد از اون حسن علم به خود حسن ذهن منتقل شد، این میشه استجابه طبیعیه ثانویه، یا بگو دلالت تکوینیه ثانویه. این هم دو. سه، دلالت تکوینیه ناشی از عامل خارجی دون العامل طبیعی، اینم دلالت تکوینی است اما دیگه عامل طبیعی نداره که دوتای اول و دوم اینجوری بود، بلکه عاملش عامل خارجی است. چطور؟ ایشون توضیح میدن، میگن انتقال صورت شیء الی الذهن به ادراک ما یجده مقترنن و مشروطن به ذالک الشیء علی نحو اکید بلیغ الی آخر. یعنی چی؟ یعنی باز صورت یک شیء به ذهن ما منتقل می شود، اما نه از ادراک خود شیء که اولی بود، نه از ادراک بگید مشابه شیء که دومی بود. خب صورت اسد با صورت اسد، صورت اسد رو تخت تابلو با صورت اسد خارج مشابهن با هم، اما در سومی نه خود شیء است، نه مشابه شیء، بلکه مقارن و مقترن شیء، اونم به قرن اکید بلیغ. یعنی اینقدر این شیء با شیء ثانی مقارنه دارن که از مشاهده و احساس شیء ثانی ما چی به ذهنمون منتقل میشه؟ این شیء اول، شیء قبلی، به خاطر مقارنه بسیار زیاد و مؤکد بین این دو شیء که قرن اکیدم که میگیم، مراد همینه. ایشان میفرمایند به طوری که یسبه القرینو به مثابت القرینه، اون مقارن دیگه یواش یواش به منزله قرینه بر این شیء میشود. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب عرض میکنم، فیوجب انتقال از ذهن الى صورت ذالک الشیء، از تصور مقارن ما به مقارن دیگش ذهنمون منتقل میشه وقتی که اون مقارن اول رو تصور میکنیم. اسم این دلالت بازم استجابه است، اما استجابه طبیعیه ثانویه و استجابه طبیعیه اولیه نیست. یه اسم جدید داره، اونم استجابه ذهنیه شرطیه است. اینی که عرض کردم کلام آیت الله فیاض رو میخوام بگم، همین اصطلاحاتم روشن بشه، اشکال ایشان هم بر کلام شهید صدر روشن بشه. بعد ایشون مثال میزنن، میگن این در تمام ابعاد حیات انسان هست. مثلا سوال فرمودید، مثال فاذا سمع صوت زید، مثلا صدای زید رو میشنود و علم بانه صوته، میفهمه که این صدا صدای زیده، کرر ذلک السماع امام احساسی به، هر وقت احساس میکنه به این صدا، هر وقت این صدا تکرار میشه، فلا محاله یؤدی ذلک التکرار الى ترسیخ هذا الاقتران و الاشراط بینهما فی الذهن، دیگه یواش یواش یه اقترانی در ذهن ایجاد میشود که کلما سمع هذا الصوت بعد ذلک انتقل ذهنه الى صورت ذهن، از صدا ذهن منتقل میشه به صورت زید. بگید که اولی شد؟ نه، در اولی خود زید رو میبیند و صورت زید در ذهن نقش میبندد، در دومی مشابه رو دید، مشابه دیگر در ذهن نقش میبندد، در سومی صدا رو میشنود، صورت در ذهن نقش میبندد. صدا و صورت، صورت نه خود صداست نه مشابه صداست، بلکه چیه آقایان؟ قرین صدا، مقارن صداست. یعنی هر وقت صدای زید بیاد، خود زیدم بگید هست، و هر وقت صدای ذهن زید را آدم بشنوه، صورت زید هم در ذهن نقش میبنده. تا اینجا روشنه؟ خب ایشان میفرماید او اذا سمع جرس الباب، مثلا ساعت 9 همیشه کارگر این آقا به منزل این آقا مراجعه میکنه، یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، 20 بار، 50 بار این کارگره رأس ساعت 9 در میزنه، در رو که باز میکنن میبینن کارگرشونه. یواش یواش یه مقارنه ای برگزار و برپا میشود بین صوت الجرس و حضور العامل امام الباب. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ که دیگه بعد از این از شنیدن صدای ساعت 9 ذهن ما منتقل میشه به حضور کارگر در جلو در. حضور کارگر در جلو در نه خود صدای زنگ است، نه مشابه صدای زنگ است، بلکه یک قرین و مقارنیه که این مقارنه مقارنه مؤکد شده و قرن اکید هست بین این حضور کارگر امام الباب و بین این صدا. روشنه؟ خب بعد ایشون میفرماین فب طبیعت الحال یؤدی تکراره فی نهایت المطاف الى ترسیخ الاقتران بین سماعه و الانتقال منه الى صورت بک. تا صدای جرس و زنگ رو میشنود ذهنش منتقل به صورت بکر میشود. به حیث و کل ما سمع ذلک الجرس انتقل ذهنه الى صورت بکر. فالعامل الکلی المتمثل فی تکرار القران بین الشیئین، اینی که دائم قران بین این دو شیء حاصل می شود. قران بین کدوم دو شیء؟ صدای زنگ و آمدن بکر. حالا در مثال ایشان این عامل کلی که متمثل و جلوه‌گر شده در تکرار قران بین این دو شیء، هو المؤثر غالبا فی اعطاء صفت المنبه الشرطی للقرین و هو الجرس او صوت فی المثال. بعد ایشون میگن اسمش میشه چی؟ استجابه ذهنیه شرطیه. استجابه یعنی چی؟ یعنی وقتی صدای زنگ رو میشنویم این استجابتش به چیه؟ به تصور بکر در ذهن. استجابتش هم ذهنیه است که معلومه. شرطیش یعنی چی؟ یعنی یک شرطیتی قرار گرفته که هر وقت صدای زنگ بیاد کیه اینجا آقایون؟ زید است، بکر است، عامل است، اونش مهم نیست. شرطیت به این اعتبار. البته این با یک شرط دیگه هم هست، شرطش هم اینه که چی باشه؟ قرنش قرنه اکید باشه. با یک بار معمولا یک بار اگه در خونتون زنگ بزنن برید ببینید زیده، بار دوم به بعد اینجوری نیست که تا کسی زنگ بزنه ذهن شما منتقل به زید بشه، ممکنه منتقل به عمر بشه. دوبار و سه بارم معلوم نیست. حالا یکی دو بار سه بار اگر رأس یه ساعتی زنگ بزنن ببینید زیده، معلوم نیست بابت بار چهارم. ولی اگه یه چند بار، حالا در عددش اختلاف نکنید، در عددش کاری نداریم، یه چند بار که این اتفاق بیفته دیگه بعدن ذهن آدم تا صدای زنگو بشنوه منتقل میشه به صورت زید. این شد اصطلاحاً قرن اکید. بعد شهید صدر عرض میکنم الان، بعد شهید صدر به تعبیر آیت الله فیاض ادامش میدن، میگن این لا تختص بالحیات الیومیت للانسان، این سومیه اختصاص به حیات روزانه انسان ندارد، بل تعم الحیات الیومیه للحیوانات ایضا، این سومی در زندگی حیوانات هم هست. و ایشون میگن امثلت و ذالک کثیرتون فی بابها. البته ما چون در ذهن حیوانات نیستیم بنده نمیتونم اینو نه تأیید کنم نه رد کنم. بله حیوان تا صدایی میشنود سری میاد برای خوردن غذا، مثلا ماشینی که آذوقه رو حمل میکنه تا صداش میاد، حیوان میاد برای خوردن غذا، ولی چه فعل و انفعالی در نزد او شکل میگیره بنده بلد نیستم و کاریم بهش ندارم. بعد ایشون میگن و من پاسخ سوال شما آیه محمدی، و من هاذ القبیل الوضع، از همین قبیل است وضع. وضع چیه؟ یمثل القران بین اللفظ والمعنا مؤکدا و مترسخا فی الذهن فیحقق بهی الصغرا لقانون الاستجابه الذهنیه الشرطیه. میگن اینقدر این لفظ هی به کار رفته و این معنا اراده شده که یواش یواش دیگه هر وقت این لفظ به کار برود فقط همان معنا به ذهن میاد. مقارنه اکید صورت گرفته بین هاذ اللفظ و ذاک معنا. لذا از این به بعد شما تا لفظ رو میشنوید فلان معنای خاص ذهنتون به او منتقل می شود و اینو اسمشو می گذاریم قرن اکید. بعد ایشون می فرمایند و هازت ترسیخ و ترکیز و ذهنی، حرف آخر برای تقریب کلام شهید سعد، میگن و این رسوخ ذهنی، چون در ذهن راسخ شد دیگه. چی راسخ شد؟ اینه که تا این لفظ رو بشنویم ذهنمون منتقل میشه به فلان معنا، راسخ هم میشه در ذهن، یا بگو ترکیز ذهنیست، مرتکز در ذهن میشود این لفظ و این معنا. بعد ایشون میگن این تارتن نتیجت العامل الکمیه، یعنی کمن و مقدارن اینقدر هی این لفظ استعمال شده و اون معنا مراد بوده که یواش یواش به خاطر این عامل کمی و تکراری و عددی دیگه هر وقت ذهن یک کلامی رو میشنود یا تصور میکند اون معنا براش در ذهن متصور میشه. روشنه چه دارم عرض میکنم؟ پس عامل کمی است. متشکرم آقا. و هو تکرر القران بین اللفظ والمعنا و استعماله فیه فی الخارج، یعنی هی استعمال شده این لفظ و اراده شده آن معنا تا این که یواش یواش دیگه هر وقت این لفظ استعمال بشه فقط همان معنا به ذهن منتقل میشه. او معنایی که فقط به ذهن منتقل میشه میشه معنای چی آقایان؟ موضوع لفظ. خب و اخرى، ولی گاهی این عامل این ترسیخ و ترکیز ذهنی که عرض کردم ترسیخ و ترکیز ذهنی یعنی چی؟ یعنی این که در ذهن راسخ میشه که تا این لفظ رو میشنویم فلان معنا به ذهن میاد، میگن گاهیم این ترسیخ و این ترکیز ذهنی نتیجه عامل کیفی است. عامل کیفی یعنی چی؟ و هو القران المکتنف بالملابسات الخارجیه المحقق لصغرا قانون الاستجابه الذهنیه الشرطیه على اساس فلان. میگن گاهی عامل کیفی است، یعنی قرانی که با یک ملابسات خارجیه ای همراه که باز قانون استجابت ذهنی شرطیه شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا یه جورایی هست که یک قرائنی در خارج شکل گرفته که با توجه به اون قرینه، مثلا فرض کنید یک کسی میگه من اینقدر فلان معنا را دوست دارم که دلم میخواد همیشه این لفظ رو براش به کار ببرم. پس تکرار نشده هنوز، اما میفهمیم که این آقا مرادش از این لفظ آن معناست. یک ملابسات خارجیه‌ای در کاره، این رو اصطلاحاً اسمشو میگذارن عامل کیفی. حالا پس قرن اکید یا استجابت بگید شرطیه ذهنیه معلوم شد، اون دوتای قبلی هم معلوم شد، یکیشون شد طبیعیه تکوینیه، یکی شدم شد طبیعیه تکوینیه ثانویه، سومی هم که معلوم شد. الهنا قد وصلنا الى این نتیجه که چی؟ ان الوضع، نتیجه کلام شهید صدر، ان الوضع عبارتون، حالا دیگه این عبارت خوب معلوم میشه، ان القران بین اللفظ و المعنا به نحو اکید مترسخ مترکز فی الذهن و هذا التركيز و ترسیخ الحاصل بین اون لفظ و معنا در ذهن تارتن یکون و نتیجت العامل کمی و اخرى یکون و نتیجت العامل کیفی. حالا از شما سوال میکنم، وضع به نحو اول میشه وضع تعینی یا تعینی؟ عامل کمی محکم بگید تعینی. چرا؟ چون گفتیم اول باید چندین بار لفظ استعمال بشه و اون معنا اراده بشه که بعد از چندین بار این گونه بودن دیگه به جوری باشه که هر وقت اون لفظ استعمال میشه اون معنا بگیم فقط اون معنا مراده. وضع تعینی هم این بود. اما وضع در عامل کیفی میشه اصطلاحا وضع بگید تعیینی. پس اینشم معلوم شد. و علا کلت تقدیرین، اما بنابر هر دو تقدیر یک امر، عبارت رو عمدن میخونم که روشن بشه، یک امر تکوینیست که متمثل شده در اشراط مخصوص بین لفظ و معنا که این محقق صغرای قانون استجابت شرطیه است. یعنی قانون استجابت شرطیه یه موارد صغروی دارد، مصداقهایی دارد که مصداقش همین وضع تعیینی و تعینی است. بحث کبرویش چیه؟ آیا این وضع، آیا این نحوه از وضع به گونه ای هست که بعدن ما هر وقت بشنویم حمله بر همون معنا کنیم و حجتی بر من متکلم و شمای سامع باشد یا نه؟ او دیگه از بحث بگید صغرویت خارج می شود. این دیدگاه شهید صدر بنابر تقریب آیت الله فیاض. ایشون بر این دیدگاه مناقشه می کنن. مناقشه شون اینه، میگن قانون استجابت ذهنی هر کدوم از این ستا که باشد، چه طبیعیه اولیه، چه طبیعیه ثانویه و چه شرطیه، شرطیه بود سومی، هر کدوم از این ستا که باشه یک قانون عمومی در حیات روزانه انسان بلکه حیوان، اینو ما هم قبول داریم که این ستا هست. انما الکلام در تطبیق این قانون استجابت ذهنیه شرطیه که سومی بود بر وضع لفظ للمعنا. کی گفته که وضع لفظ للمعنا از این قسم سوم هست؟ نه، بله، این قانون بر وضع تعینی صادقه. چرا؟ که نتیجه عامل کمی با اون توضیحاتی که دادیم. اما تطبیق این قانون بر وضع تعیینی اول کلامه. یعنی به تعبیر آیت الله فیاض، شهید صدر، ما قسم سوم شما رو در وضع تعیینیش قبول میکنیم اما در وضع تعیینی قبول نمیکنیم. اتفاقا محل کلام ما هم وضع تعیینی است. حقیقت وضع رو که داریم میگیم، حقیقت وضع تعیینی رو میگیم. خب سوال، چرا این قاعده شما و مورد سوم کلام شمای شهید صدر بر وضع تعیینی صادق نیست، ایشون میفرمایند که چون عملیت وضع تعیینی یک عملیه انشائیه اعتباریه است، طرف میاد چی میگه؟ واضع اگر در مقام وضع باشد اول لفظ و معنا رو تصور میکنه و بعد از اون میگه وضعت هذا اللفظ لهذا بگید معنا، اعتبرت و جعلت هذا اللفظ لهذا المعنا، لذا تصور لفظ کرده، تصور معنا هم کرده، اعتبار میکنه این معنا را برای این لفظ. لذا در وضع تعینی ما یا آیت الله فیاض کدوم مسلک رو انتخاب میکنیم؟ مسلک بگید، الان عرض کردم، مسلک اعتبار را، نه مسلک تعهد را و نه مسلک قرن اکید را. ایشون میگه چون حقیقت وضع تعیینی این هست، لأن عملیت الوضع تعیینی عملیت انشائیت اعتباریه، که واضع اذا کان در مقام وضع و وضع بیدهی باشد و جدیت داشته باشد و شوخی نکند، یتصور اولا لفظ و معنا را و بعدش یجعل هذا اللفظ را لهذا المعنا مسهوبا بالقران بینهما خارجا و مؤکدا. بله اینجوریه که در عالم خارج مقارنه بین این لفظ و معنا می کند، اما علا انه وضع هذا اللفظ و اعتبره له، بله قران هست بین این لفظ و معنا، اما قرانی که ناشی از چیه آقایان؟ ناشی از اعتبار این معناست برای این لفظ. ما هم قران رو انکار نمی کنیم. خب فیعتا صفت الدلاله و سببیه لفظ و یظهر ذلک به وضوح فی وضع علام الاشخاص. ایشون میگن واضح ترش در وضع علم شخصی است. اول زید براش بچه متولد میشه، بچه رو تصور میکنه، لفظ علی رو هم براش تصور میکنه و علی رو بر زید بر فرزند اعتبار میکنه، قرار میده. این میشه کیفیت وضع که چی باشه؟ اعتبار باشد. این حاصل کلام ایشان و تقریبا دیگه اون مجموعه فرمایش ایشان تمام میشه. در آخر یک نتیجه گیری میکنه ایشون. ما هم عرض کردیم نظریه البته تعهد رو میپذیریم، ایشان یه جنبندی میکنن که در عرض دو سه دقیقه، نه دیگه جنبندی رو فردا انشالله باید بگیم، ولله الحمد.